أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وقد ظهر مما ذكرنا في الصحيحة الأولى تقريب الاستدلال بقوله فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك في كلا الموردين ولا نعيد. ضمن عرض سلام و آرزوی توفیق و عرض وقت بخیر خدمت همه عزیزانم، بعد از اینکه متن صحیحه ثانیه زراره رو آنگونه که مرحوم آخوند در کفایه آورده بودند با توضیحاتی که لازم بود خدمت دوستان خوندیم، مرحوم آخوند در ادامه می‌فرمایند که کیفیت استدلال به این صحیحه برای حجیت استصحاب از چگونگی استدلالی که در صحیحه اولا داشتیم روشن شد. و اون این که اگر خاطرتون باشه در صحیحه اولا در آخر صحیحه فرموده بود فإلا فإنه على یقین من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك. از این فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك ابدا ولكنه ينقضه بيقين آخر استفاده کردیم حجیت استصحاب رو، و گفتیم در اینجا تعلیل شده به یک امر ارتکازی کلی. معلوم میشه هیچ جا نباید یقین رو به وسیله شک نقض کرد. در صحیحه ثانیه در دو فراز که دیروز مفصل اشاره کردم خدمت دوستان، هم در فراز سوم که امام علیه السلام فرمودند آخرش لأنک کنت على یقین من طهارتک فشککت فلیس ینبغی، این قسمت فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا. در پایان حدیث هم در آخر فراز ششم امام باز فرمودند لأنک لا تدری لعله شیء اوقع علیک فلیس ینبغی لک ان تنقض یقینه به شک. پس اینجا هم در فرازهای سوم و ششم از این صحیحه که در هر دو این لیس ینبغی رو تکرار کرده بر حجیت مطلق استصحاب استدلال شده، چرا که امام علیه السلام با چینش صغرا و کبرای کلی فرمودند که نقض یقین با شک سزاوار نیست. و چون تعلیل به امر ارتکازی کلی است که در ذهن همه عرف وجود داره، معلوم میشه که این بناگذاری بر یقین سابق در ذهن عقلای عالم ریشه داره. تازه میشه گفتش که در صحیحه دوم این مطلب روشنتره، برای اینکه تعلیل روشنتره دیگه، با لام تعلیل امام علیه السلام آورده لأنک لا تدری در فراز ششم فرمودند، در فراز سومم داشتن لأنک کنت علی یقین با لام که مفید تعلیل هست آوردند، در حالی که در صحیحه اولا که از اون فإنه على یقین من وضوئه ولا ينقض اليقین بالشک می‌خواستیم این تعلیل به امر ارتکازی کلی رو استفاده بکنیم، ممکن بود در اونجا فإنه على یقین برای تعلیل نباشه، احتمال‌های دیگه‌ای هم اگر خاطرتون باشه اونجا بود، یه احتمال این بود که نه اصلا این فإنه خودش بشه جزا و جواب این شرطیه که فرموده بود و این لا فإنه علا، یا نه احتمال داشت که جزامون ولا ینقض باشه فانه مقدمه باشه، اصلا در مقام بیان تعلیل نباشه. پس اگر ما در صحیحه اولا با اون تعلیل به ارتکازی بودن و عمومی و کلی بودن قضیه دلیلیت صحیحه اولا رو بر حجیت استصحاب پذیرفتیم، اینجا به طریق اولا میپذیریم. و به خاطر همینه که آخوند فرمود که اصلا نیازی به اعاده نیست، ما که تکرار هم کردیم خدمت دوستان. فرمود وقد ذکرنا مما ذکرنا فی صحیحة الاولا، وقد ظهر مما ذکرنا، آشکار شد از اون چه که در صحیحه اولا گفتیم. که اونجا چی گفتیم؟ گفتیم که تعلیل به امر کلی ارتکازی است و نشانه این است که این در ذهن همه عقلا هست که یقین رو با شک نقض نمی کنند، پس استصحاب حجته. همون فرمایش ما ذکرنا شد. حالا زهر چی زهر؟ فاعل زهر تقریب الاستدلال، تقریب نمودن و تبیین نمودن استدلال برای استصحاب به قولهی، با فرمایش امام علیه السلام که در دو فراز، یعنی هم در صحیحه در فراز سوم و هم در فراز ششم از صحیحه دوم فرمودند، به قولهی فلیس ینبغی، یا لکه داشت در هر دو، لیس ینبغی لکه ان تنقض الیقین بالشک، در فراز سوم ابدنی هم اضافه بود. فی کل الموردین عرض کردم، یعنی مورد اول که فراز سوم بود و مورد دوم که فراز ششم بود. مرحوم آخوند فهمید ولا نوعید، اعاده هم نمی کنیم، وقتون رو نمی گیریم. جرز میکنم ما اعاده کردیم. در فراز سوم مطلب یه جوریه که گویا ممکنه اشکالی بر استدلال وارد بشه. فراز سوم که در رابطه با ظن به نجاست لباس بود، عبارت رو میکنم، دقت کنید. فراز سوم زرارم یه قول تو عرضه کردم یا ابن رسول الله، فَإِنْ ظَنَنْتُهُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ، اگر گمان کردم، علم نبود، گمان کردم که نجس به لباس اصابت کرده، ولم اتیقن ذالک، یقین ندارم، علم ندارم، فنظر تو جستجو کردم، نگاه کردم، فلم ارشیان، چیزی نیافتم، چیزی ندیدم، فسلی تو نماز رو خوندم، فرعی تو فیه، اون خون رو در لباس دیدم بعد از نماز. قال امام علیه السلام فرمودن تغسلهو، یعنی تغسل الصوبه، برای لباس های بعد نماز تو بشور، ولا تو اید الصلاته، اما نمازت اعاده نمیخواد، نمازی که خوندی درسته. زراره وقتی از علت عدم وجوب اعاده نماز با وجود ظن به نجاست سوال میکنه و میگه لم ذلک، چرا اعاده لازم نیست؟ قال امام فهمد لانک کنت علی یقین من طهارتک فشککت فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا. علت عدم اعاده نماز رو در اینجا امام علیه السلام در فرض سوم که فرض ظن به نجاست قبل از نجاست لباس قبل از نماز بود بیان فرمود. اینجا میگن که آقا وقتی امام میفهمد لأنک کنت علی یقین من طهارتک، منظور از یقین کدوم یقینه؟ ما یه یقین داریم که این قبل از ظن به نجاست لباس بوده. خب بله، اگر این یقین مراد باشه در روایت، حق با شماست، استدلال به صحیحه درسته. پس اگر مراد از یقین یقین مقدم بر ظن باشه، حدیث به درد استصحاب میخوره، یعنی یقین سابق رو با شک لاحق نقض نمی کنه. معلومه با وجود یقین سابق و شک لاحق ارکان استصحاب تمامه. ولی اگر مراد از یقین، یقین پس از ظن به اصابه باشه، اونجایی که زراره میگه بعد از ظن گشتم و پیدا نکردم، خب گشتم و پیدا نکردم یعنی منظورش این باشه که یقین پیدا کردم به طهارت. اگه مراد این یقین باشه، یقین بعد از ظن به اصابه باشه، یعنی وقتی پس از بازرسی لباس رو جستجو کردم یقین به عدم نجاست پیدا کردم، خب اگر مراد این یقین باشه، شکی که پیدا شده اینجا شک این یقین رو از بین میبره دیگه، خود این یقین نمیمونه، لذا بحث میشه بحث شک ساری یا همون قاعده الیقین. به درد بحث استصحاب نمیخوره این روایت، این قسمتش، فراز سومش. مرحوم آخوند فهمید که وقتی این فراز رو شما به عرف عرضه کنید، در اختیار عرف قرار بدید، متفاهم عرفی یا همون ظهور از فراز سوم صحیح، همون احتمال اوله، چون میدید معنای لم ار شیئا که زراره میگه من گشتم و لم ار شیئا چیزی ندیدم، اینه که نمیدونم، نه اینکه میدونم که نجس نیست، علم نیست. پس چون چیزی نمیدونم، نمیدونم که نجس هست یا پاکه، نه اینکه لم ار شیئا به این معناست که گشتم چون چیزی ندیدم پس یقین دارم که نجس نیست، علم دارم که نجس نیست. عرف چنین معنایی رو نمیفهمه، پس این یقین بعد از مظنه معنا نداره، عرف اینو برداشت نمی کنه. پس معلوم میشه مراد از یقین همون یقین پیش از ظن به اصابه است، و اگر وقتی و اگر مراد از یقین یقین ها موجود قبل از ظن به اصابه باشه، این فراز به درد استدلال بر حجیت استصحاب خواهد خورد. نعم دلالته فی المورد الاول، گفتم مورد اول یعنی همون فراز سوم، دلالته هم یعنی دلالت خبر، دلالت کردن این خبر در فراز سوم علل استصحاب، بر حجیت استصحاب، مبنیون ریشش در چیه؟ مبنیون علا ان یکون المراد من الیقین، این که منظور از لفظ یقین فی قوله لأنک کنت علا یقین من طهارتک، علا یقین منظور از این یقین، ان یکون المراد من الیقین الیقین به طهاره، خبرون ان یکون الیقین به طهارت قبل ظن الاصابه، اون یقین اگر مراد باشد به درد استدلال بر حجیت استصحاب میخورد. آقای آخوند بالاخره اون یقین مراد هست یا نه؟ میگه بله، به نظر ما همون مراده، کما هو ظاهر، کما هو یعنی هو برمیگرده به اون کون المراد من الیقین، الیقین به طهارت قبل ظن الاصابه، به کل مطلب، همچنان که این یقین به طهارت قبل از ظن اصابت ظاهره، ظاهره این متفاهم عرفیه، یعنی وقتی به عرف بدیم اون یقین، یقینی به اون معنا رو میفهمه، چرا که اگر بخواد یقین بعد ظن الاصابه رو بفهمه، اونجا باید لم ارى به معنای یقین به عدم اصابت باشه، در حال کسی نمیگه لم ارى به معنای یقین به عدم اصابته. پس فانه شأن چنینه، لو کان المراد منه، اگر مراد از این یقین، الیقین الحاصل به نظر و الفحص بعده، اون یقینی باشد که حاصل می شود با تحقیق کردن و بررسی کردن بعد از ظن اصابت، بعد از ظن اصابه، اون یقین حاصل بعد از ظن اصابه ای که این صفت داره، از زائل به رؤیت بعد از صلات، که الان بعد از این که نماز تمام شده و اون نجاست رو در لباس دیده دیگه اون یقین از بین میره. خب لوکانه این چنین، اگر مراد این یقین باشه، یقین بعد از ظن اصابت باشه، جواب اون لو کان این چنین، کان مفاده قاعده تل یقین، هر آینه مفاد اون مورد اول از صحیحه دوم، مورد اول گفتم همون فراز سوم منظوره ها، پس معنای فراز سوم از صحیحه دوم قاعده تل یقین خواهد بود، یعنی همون شکل ساری، چون الان دیگه اون یقین از بین رفت. کمالا یخفا، پس اینجا میخواستن اشکال بکنن که آقا ممکن قاعدت الیقین باشه، ممکن استصحاب و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، اما مرحوم آخوند با یک کلمه این اشکال رو جواب دادن و اون این که متفاهم عرفی یا ظاهر همون احتمال اوله، نوبت به احتمال دوم نمیرسه، منظور از یقین یقین قبل از اصابه است، ظهور درو داره، نه یقین بعد الاصابه تا بخواید بگید احتمال قاعده یقین وجود داره. نه خیر، احتمال قاعده یقین وجود نداره. حالا اشکال دیگری که بر همون فراز سوم صحیحه دوم زراره وارد شده اینه که امام علیه السلام حکم به عدم اعاده نماز کردن، ببینید امام ابتدا فرمودن تغسله ولا تعید الصلاه، طرف وقتی سوال کرد زراره که لمزالک چرا اعاده واجب نیست، علت عدم وجوب رو فرمودن لانک کنت علی یقین من طهارتک فشککت فلیس ینبغی لک ان تنقض یقین بالشک ابدا. پس ابتدا حکم به عدم اعاده نماز کردن، وقتی خواستن تعلیل بکنن علت عدم وجوب اعاده رو بیارن، علت رو گفتن چی علت؟ گفتن علت اینه که اگه بخوای نماز رو اعاده کنی این نقض کردن یقین با شک میشه، در حالی که نقض کردن یقین با شک سزاوار نیست، عقلایی نیست، لیس ینبغی لک. مستشکل میگه در حالی که شما این فراز رو وقتی توجه میکنید با این بیانی که گفتیم که امام در مقام تعلیل عدم وجوب اعاده بر اومده، وقتی پس از نماز نجس بودن لباس رو زراره فهمیده، معلوم میشه که نماز در لباس نجس خونده شده. خب وقتی معلوم میشه که لباس در نماز در لباس نجس خونده شده، اعاده کردن چنین نمازی که میدونه نماز رو در لباس نجس خونده، نقض یقین به طهارت با شک نیست، بلکه نقض یقین با یقینه، یقین به طهارت با یقین به ارتفاع طهارت از بین میره، نه با شک. این با تعلیل امام نمیسازه، امام فهمید که یقین تو با شک نقض نکن. بله بله، این بیان امام میتونه تعلیل برای بحث دیگه، برای مسئله دیگری باشه، و اون این که اگر از امام سوال کردن که آیا این میتونه وارد در نماز بشه چنین کسی در اون فراز سوم، امام بفهمد بله میتونه وارد در نماز بشه، برای اینکه یقین به طهارت داشت و با شک نباید نقضش یقینش نقض بکنه. پس اگر این تعلیل رو تعلیل برای جواز ورود در نماز قرار بدیم، مناسبت فرمایش امام با حکمی که شده، که حکم میشه جواز ورود در نماز، حفظ میشه. چون میدونیم که طهارت لباس و همینطور طهارت بدن از شروط صحت نمازن. مگه میشه بدون طهارت طرف وارد نماز بشه؟ خب حالا لذا در ما نحن فیه با استصحاب بقای طهارت لباس در اول نماز جواز ورود در نماز درست میشه. چون اگه بخواد وارد نماز نشه، میگم ها تو یقین سابقت رو با شک لاحق نقض کردی، نباید نقض بکنی. در نتیجه مستشکل میگه پس فراز سوم از این صحیحه نمیتونه دلیل بر عدم وجوب اعاده باشه، در حالی که امام میخواد دلیل بر عدم وجوب اعاده بیاره. چرا نمیتونه دلیل بر عدم وجوب اعاده باشه؟ چون اعاده کردن در این فرض نقض یقین به یقینه، نه نقض یقین به شک. پس آقای آخوند تعلیل امام علیه السلام رو چگونه تحلیل میکنی تا دلیل بر حجیت استصحاب باشه؟ نه خیر، این نمیتونه دلیل بر حجیت استصحاب باشه. این اشکال. ببینید فهمید که ثم انه اشکل سید صدر بر استدلال بر فراز فراز سوم صحیحه دوم اشکال کرده، اشکال شده علی الروایه، به ان الاعاده بعد انکشاف وقوع الصلات، این که اگر ما بخوایم نماز رو اعاده کنیم بعد از کشف شدن این که نماز در لباس نجس خونده شده، این اعاده لیست نقضا للیقین به طهاره به شک فیها، این نقض یقین به طهارت با شک در طهارت نیست، بل بل یقین به ارتفاعها، یعنی نقض کردن یقین به طهارت با یقین به ارتفاع طهارته. چون بالاخره بعد از تمام شدن نماز یقین پیدا کرد که این لباس پاک نبوده، یقین به عدم طهارت پیدا شده، پس با این یقین به عدم طهارت اون یقین به طهارت رو نقض میکنه. این اشکالی نداره، این اشکالی نداره. بله اگر برای تعلیل می آوردید برای جواز دخول در نماز، حق با شما بود، میتونستیم. اما مناسب ظاهر روایت اینه که امام میخواد تعلیل بیاره برای عدم لزوم اعاده، پس فکیفه یسه و پس وقتی نقض یقین به یقینه، فکیفه یسه و ان یعلل عدم الاعاده، چگونه صحیح هست این که امام علیه السلام تعلیل بکنه، علت بیاره برای عدم اعاده نماز، به انها نقض الیقین به شک. این که نقض یقین به یقینه، چطور امام میخواد بگه این نقض یقین به شک استصحاب جاری کنید؟ مرحوم آخوند معتقده که تنها یک راه برای پاسخ از چنین اشکالی وجود داره، که البته اجازه بدید با تبیین شرط واقعی و شرط ظاهری به اون پاسخ برسیم، و اون اینی که میدونیم که طهارت خبثیه، یعنی طهارت لباس و بدن، شرط ظاهری یا همون شرط علمی برای نمازه. خب وقتی شرط ظاهری یا شرط علمی برای نماز شد، یعنی صرف احرازش، هر جوری که به احراز بکنیم، با اصل عملی بخوایم احراز بکنی، با اماره احراز بکنیم، با بیانه احراز بکنیم، شاهد به ما بگه پاکه، هر جوری احراز بکنیم، صرف احرازش برای حکم به صحت نماز کفایت میکنه. به خلاف طهارت حدثیه که وضو داشتن و نمیدونم غسل داشتن و اینها، اینا شرط واقعی صحت نمازه. یعنی صحت نماز دائر مدار وجود، وجود واقعی اون طهارت حدثیه، ولی اگر نباشه نماز باطله. در واقع باید طهارت حدثیه باشه. بنابراین شخص نمازگزار یا نسبت به طهارت حدثیه التفات داره و یا نسبت به اون غافله. حال اگر در حال غفلت نماز، در حال غفلت نسبت به طهارت خبثیه نماز بخونه، خوش شرطیتی نیست، در حال غفلت حکم به صحت نماز میشه، چون این شرط دیگه در حق او اعتبار نداره. اما اگر نسبت به اون التفات داشته باشه باید احراز کنه، در حال شرط ظاهریه، احراز این طهارت شرطیت داره، اما وجود واقعیش که شرطیت نداره. بنابراین اگر از طریق علم یا علمی یا اصل عملی مانند اصالت طهاره و اینها اون طهارت ظاهری رو احراز کرد و نماز خوند، حکم به صحت نمازش میشه، هرچند بعدن معلوم بشه که نماز با نجاست خبثیه خونده شده. برای که گفتیم اون چه که شرطیت داره احراز این طهارته، نه نفس طهارت واقعی، و فرض اینه که وی با احراز طهارت نماز رو خونده. حال وقتی مکلف پس از این که قبل از دخول در نماز یقین به طهارت لباس داشته، بعدن ظن به اصابت نجاست لباس پیدا کرد، اونم ظن غیر معتبری که ملحق به شکه دیگه، کجای استصحاب اجرای استصحاب کرد وجود طهارت در حال نماز احراز شد. اینجا اگر بعد از نماز علم به نجاستم پیدا بشه، چنین نمازی صحیحه، و اگر حکم به وجوب اعاده بکنیم بگیم اعاده باید بکنه با این استصحابی که موجب احراز طهارت شده بود، منافات خواهد داشت، نقض یقین به شک تلقی میشه که جائز نیست. پس تعلیلی رو که امام علیه السلام آوردند و فرمودند لأنک کنت علی یقین من طهارتک فشککت فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا، این تعلیل که تعلیل عدم وجوب اعاده نماز به حرمت نقض یقین به شک بود، بنابر شرطیت ظاهری طهارت خبثیه است. و کاملا متینه و مسئول از ورود اشکال. پس این اشکال هم بر فراز دوم وارد نیست. ببینید ها، این نعم رو نخونده بودم، توضیحش دادیم، این نعم ادامه اشکال بود، اینا بخونم براتون. نعم انما یصح ان یعلل به، اینو گفتیم، در صورتی اون تعلیل به قول امام درست میشد که انما یصح ان یعلل به. چی ان یعلل به؟ ان یعلل به جواز و دخول فی الصلات، نه عدم وجوب اعاده. این حرف مستشکل بود که قبلا توضیح دادم، این متنشو نخونده بودم. کمالا یخفا. پس اگر این تعلیل رو تعلیل برای جواز دخول در نماز بگیرید، درست، اما ظاهرا اینه که امام عدم وجوب اعاده رو میخواد تعلیل کنه. برای عدم وجوب اعاده نقض یقین به شک نیست، نقض یقین به یقینه و اشکال وارده. مرحوم آخون فهمد که ولا یکاد یمکن تفسی ان هذا الاشکال الا بان یقال، ممکن نیست خلاص شدن و نجات پیدا کردن از این اشکال، یعنی نمیشه از این اشکال جواب داد مگر با این گفتار، مگر اینکه این حرف رو بزنیم از طریق شرط واقعی و ظاهری. گفته بشه که ان شرط فی الصلات فعلا، اونی که شرط فعلی در نمازه، هین الالتفات الی الطهاره، ولی اگر التفات نبود که اصلا شرطیت معنا نداره، طرف اصلا التفات به طهارت یا نجاست لباسش نداره، نماز خونده بعدن، خب در حال غفلت نسبت به طهارت نجاست خونده، در حال غفلت طرف تکلیفی نداره تا شرطیتی باشه. اما اگر التفات داشته، ان الشرط فی الصلاة فعلا، شرط فعلی نماز هین الالتفات، این اونجا که غافل نیست، در حال غفلت طهارت لباس شرط نیست، بدون طهارت هم اگه نمازشو بخونه نمازش صحیحه. حالا هین التفات الی الطهاره، خب اونی که شرط فعلی است، هو احرازها، احرازها یعنی طهارت ظاهریه. در واقع میخوایم بگیم شرط صحت نماز طهارت واقعیه و نفس الامریه نیست، طهارت ظاهریه شرط صحت نمازه. این طهارت ظاهریه احراز بشه، طهارت احراز بشه کفایت میکنه. حالا چجوری احراز بشه؟ ولو به اصل، هرچند احراز این طهارت، طهارت ظاهری با اصل باشه، مثلا با استصحاب یا با اصل طهاره، ولو به اصل و قاعدت، با قاعده طهارت مثلا احراز بشه کافیه. پس شرط بگید، شرط هو احرازها، عطف بر احراز لاینافیه، عاطفه است دیگه، نفس رو عطف میکنه بر احراز. پس شرط احراز طهارته، یعنی طهارت ظاهریه است. لا نفسها، نه که نفس طهارت، طهارت واقعیه. تا اینکه شما بگید چون شرط واقعی نیست، طهارت واقعی نیست، نماز باطله. نه خیر، احراز طهارت کفایت میکنه. وقتی شرط شد احراز طهارت، نتیجه چی میشه؟ وقتی طهارت واقعی شرط نیست برای صحت نماز، بلکه طهارت ظاهریه، احراز طهارت شرط صحت نمازه، نتیجه این میشه فتکون قضیه استصحاب طهارت حال الصلات مقتضای استصحاب طهارت در حال نماز، مقتضاش چیه؟ خبر اون تکونو، تکونو قضیه استصحاب طهارت حال الصلات عدم اعادتها. این که اعاده کردن اون نماز لازم نیست. پس ما در واقع چون شرط رو شرط ظاهری میدونیم، طهارت رو، اون تعلیل امام اشکالی نداره که تعلیل برای عدم وجوب اعاده باشه. چرا اعاده واجب نیست؟ چون شرط احراز طهارته و شما هم احراز طهارت داشتید، لأنک کنت علی یقین من طهارت کف شککت. احراز طهارت با استصحاب بوده. ولو انکشف وقوعها فی النجاسته بعدها، دو تا ضمیر مؤنثه به نماز برمیگردن دیگه، صلات. ولو این کشف، ولو کشف بشه وقوع صلات در نجاست بعد از صلات، معلوم بشه که آقا نماز رو در لباس نجس خونده، اشکال نداره، او محرز و طهاره بوده، طهارت ظاهریه رو داشته، طهارت واقعی که نمیخواستیم برای نماز، که حالا که معلوم شده نجس بوده لباسش، طهارت واقعی نداشته بخوایم بگیم نمازش باطله. نه، کما ان اعادتها بعد الکشف، همچنان که اگر اعاده بکنیم نماز رو بعد الکشف، یعنی بعد از کشف وقوع لباس در نجاست، اگر حکم به اعاده بکنیم، تکشف و این اعاده کشف میکند ان جواز نقض. پس اونجا باید برخلاف اون قاعده مرتکز حرف بزنیم، بگیم آقا نقض یقین با شک جائزه. جواز نقض یعنی جواز نقض یقین به شک. جواز نقض یقین به شک یعنی چی؟ با واو تفسیرش میکنیم، تکشف ان جواز نقض و عدم حجیت الاستصحاب حالها، این واو تفسیریه دیگه. جواز نقض، جواز نقض یقین به شک یعنی چی؟ یعنی عدم حجیت استصحاب حال الصلات، در حال نماز استصحاب حجیتی نداشته، در حالی که این مطلب رو نمیشه گفت. کما لا یخفا، همچنان که مخفی نیست، معلومه. به هر حال اگر بخواید اینجا بگید نماز رو باید دوباره بخونه، معلوم میشه اون طهارت ظاهری در حال نماز رو که به وسیله استصحاب به دست آورده بود شرط نمیدونستید، بلکه طهارت واقعیه رو شرط میدونستید، یا استصحاب رو حجت نمیدونستید، در حالی که استصحاب حجته. فتأمل جیدا، در اون چه که گفتیم خوب بیندیش تا متوجه بشی که اشکالی که کردند و گفتند این تعلیل، تعلیل برای جواز دخول در نماز است، نه تعلیل برای عدم وجوب عاده. نخیر، چون شرط ظاهری بسلا طهارت ظاهری شرطه، این تعلیل تعلیل برای عدم وجوب اعاده است و تعلیلی که امام آورده کاملا با اون چه که براش میخواد علت رو بیاره که عدم وجوب اعاده باشه کاملا مناسبه و کاملا سازگار. پس این اشکال بر استدلال به فراز سوم صحیحه دوم وارد نیست و اون فراز از ورود این اشکال هم مسئوله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.